توی روان پادکست تا الان در مورد هیجان‌های مختلف صحبت کردیم، اما تا الان در مورد این صحبت نکردیم که وقتی همه اینا بیان سر ما و یه جورایی ما رو غرق کنن، یا اینکه ما در اندیشه خودمون یا نگرانی‌های خودمون غرق بشیم، باید چیکار کنیم. من یه روان درمانگر هستم و این موضوع رو توی جلسات روان درمانی و همچنین توی تجاربی که خودمون هم داریم خارج از جلسات روان درمانی می‌بینم. وقتهایی هستش که یه عالمه کار رو سرمون ریخته، به علاوه فکر و نگرانی هایی که در گذشته داریم و همه هیجان هایی که تو اون لحظه هست، همه اینا میان رو سر ما سوار میشن و جلوی کارمون رو میگیرن. تو این زمانا باید چی کار کنیم؟ با ما همراه باشید.
به روان پادکست خوش آمدید. رسانه سلامت روان، اولین پادکست تخصصی روانشناسی فارسی رو میشنوید.
واژه overwhelming رو شاید شنیده باشید تا الان. من معنی فارسی درست حسابی براش پیدا نکردم، چیزی که حق مطلب رو ادا کنه، ولی در کل به معنای دست پاچه شدن و غرق شدن توی اندیشه هست. وقتایی رو دارم بهش اشاره میکنم که تصور کنید دارید یه کاری رو انجام میدید یا تمرکز کردید روی کارهای روزمرتون و یهوی عالم نگرانی یا یه عالم حسای مختلف میاد رو سر ما سوار میشه. اینکه چه حسی دقیقاً سوار میشه رو تو ادامه در موردش صحبت میکنیم، ولی موضوع اینه که ما تو اون لحظه قرار تمرکز کنیم روی موضوع دیگه. در واقع میتونیم حالا این اپیزود رو در این مورد اینجوری هم ببینیم که قرار ما در مورد این صحبت کنیم که چجوری تمرکزمون رو برگردونیم روی کارمون. موقع‌هایی هستن که ما دلمون نمیخواد که یه عالمه هیجان داشته باشیم، یعنی در واقع میخوایم روی این هیجان‌ها کار کنیم، پردازش کنیم، ولی الان وقتش نیست، الان وقت اینه که روی کارم تمرکز کنم. اما مشکل اینجاست که هر چقدر که ما میخوایم اون هیجان رو بیرون کنیم یا اون نگرانی رو بیرون کنیم، اون میاد و تو ذهن ما محوریت پیدا میکنه و اولویت پیدا میکنه. یه وقتایی واکنش ما به این نحو میشه که انرژی نداریم برای ادامه کار، یعنی این مورد هی داره انرژی ما رو میگیره. تصور کنید دارید کتاب میخونید یا یه کار رو انجام میدید، مثلا نقشه ای رو میکشید، مثلا مهندسی که داره نقشه ای رو میکشه و بعد به نتیجه کار فکر کنه. گاهی اوقات فکر کردن به نتیجه ذهن ما رو به این وامی داره که از خودش مراقبت کنه. وقتی ذهن ما شروع میکنه به این که از خودش مراقبت کنه، شروع میکنه به نگران شدن و پیشبینی نتیجه. چیزی که تو واقعیت وجود داره اینه که ما نتیجه رو نمیدونیم، ما از آینده نیومدیم و میتونه نتیجه خوب باشه، میتونه نتیجه بد باشه. ولی وقتی که من دارم مثلا برای کنکور میخونم یا مثلا کاری رو دارم انجام میدم یا مقدمات یک اتفاقی رو دارم میچینم، وقتی ذهنم همش درگیر این باشه که خب نتیجه اونجوری که من میخوام نمیشه، خب خیلی کار رو سخت میکنه برای من. یک واقعیت اینه که ذهن ما یاد گرفته بر اساس تجارب قبلی آینده رو پیش بینی کنه. یعنی اگه شما یک جایی موفق نبودید، شکست آمیز بود اتفاقی که براتون افتاده، اتفاقهایی که افتاده ناخوشایند بود، ذهن عادت میکنه که ادامه رو هم به اون سیستم پیش بینی کنه. گاهی اوقات ذهن ما اون تجاربی که خوشایند بوده، موفقیت آمیز بوده رو میذاره کنار و دست کم میگیره. ما عادت کردیم این کارو بکنیم و این یک سازوکار تحولی داره. یعنی نیاکان ما، اجداد ما، انسانهای نخستین، براشون خیلی کمک کننده و سازگار کننده بوده که بتونن اینجوری ذهنشون رو سامان بدن. یعنی مثلا اگر که از خرس آسیب دیدن یک زمانی، یا مثلا بزرگتراشون از خرس آسیب دیدن، یا دیدن که کسی از خرس آسیب دیده، خرسی بهشون حمله کرده، از اون به بعد حواسشون هست که هر رد پایی از خرس میبینن ازش اجتناب کنن و واردش نشن. اما موضوع اینه که رفته رفته وقتی که ما زندگیمون اجتماعی تر میشه و سازوکارهایی رو داریم که بتونیم از خودمون محافظت کنیم، چیزی که خیلی کمک کننده بوده برای انسان‌ها این بوده که وقتی یک چیزی رو ناخوشایند میشناختند، این راه عصبی توی ذهنشون شکل میگرفته و راه‌های عصبی کمک میکرده که همین طوری بتونن آینده رو پیش بینی کنن. بنابراین ذهن ما یاد میگیره که با توجه به تجارب قبلی آینده رو پیش بینی کنه، اما چیزی که در واقعیت وجود داره اینه که آینده غیر قابل پیش بینیه. ما میتونیم احتمال پیشایندها یا اتفاقات مطلوب رو در آینده بیشتر کنیم، ولی نمیتونیم کامل تضمین کنیم که چه اتفاقی میفته. اما موقعی که یه عالمه نگرانی اومده رو سر ما ریخته، نیاز هست که بهش توجه کنیم، اینگونه که ببینیم آیا واقعا تمام اون چیزی که داره ما رو نگران میکنه همه اون چیزی است که توی واقعیت وجود داره یا نه، ما داریم یه بخشی رو میبینیم. میخوام بگم که وقتی که من دارم برای کنکور میخونم، یکی از احتمالات اینه که من قبول نمیشم، ولی یکی از احتمالات اینه که من نتیجه‌ای رو میگیرم که ممکنه قابل قبول باشه. پس وقتی که ذهن من موقع درس خوندن متمرکز میشه بر نتیجه و نتیجه‌ای که یک طرفه هست، یک سویه هست، کل سازوکار روان من رو بر این برمی‌انگیزه که بخوام از خودم محافظت کنم. یکی از این محافظت‌ها این هست که من کلاً کتابو ببندم و بذارم کنار و مثلا برم تو فضای مجازی و یه جوری خودمو بی‌حس کنم. یکی از اونها اینه که برم بخوابم. ولی در آخر این اتفاق خیلی ناخوشایند میافته که ما فرصت هامون رو از دست میدیم. پس خیلی مهمه اینکه ما بتونیم تو لحظه خودمون رو مدیریت کنیم و نگرانی هامون رو بتونیم مدیریت کنیم تا بتونیم تمرکزمون رو برگردونیم. تو این قسمت از روان پادکست میخوام 5 تا مرحله رو بگم که اگر که قدم به قدم پیش بریم، ما میتونیم تو همون موقعی که هستیم خودمون رو برگردونیم به اون کاری که میخوایم انجام بدیم و بتونیم کارمون رو انجام بدیم و به اتمام برسونیم. اولین مرحله اینه که به وضعیت تنفسمون توجه کنیم. هر زمانی که وضعیت درونی شما تغییر میکنه، وضعیت نفس کشیدنتون هم تغییر میکنه. پس اگه وضعیت تنفس رو به حالت آرامش برگردونیم، درونمون هم در ادامه خودش رو آروم میکنه و ذهنمون هم این فرایند رو دنبال میکنه و یواش یواش سعی میکنه که آروم بشه. در واقع تنفس ما وقتی که ما هیجان زده هستیم، وقتی مضطرب هستیم، وقتی ترسیدیم یا وقتی غمگین هستیم، از حالت عادی خارج میشه، از حالتی که آرامش داشته باشه خارج میشه. اگه دقت کرده باشید این تغییر تنفس رو میتونید ببینید. این میتونه قدم اول باشه برای اینکه یه نگرانی ما رو کنترل نکنه و ما بتونیم اون رو کنترل کنیم. پس نیاز هست که بتونیم تنفسمون رو تشخیص بدیم و بعد کاری که میکنیم اینه که بتونیم هدفمند نفس بکشیم. هدفمند نفس کشیدن به این معناست که من بتونم به بدنم این پیام رو بدم که ببین الان چیزی نشده، الان اتفاق نیفتاده، تو وضعیت امنی هستی، اون اتفاقای ناگوار گذشته قرار نیست اتفاق فعلا بیفته، فعلا جای تو امنه. تنفس هدفمند به این نحو هست که ما بتونیم با بینی نفس بکشیم، یعنی با بینی دم انجام بشه، هوا رو با بینی وارد بدن بکنیم و حدود 5 ثانیه طول میکشه. یک ثانیه فاصله میدیم و بعد با دهن بازدم میکنیم و هوا رو از بدنمون خارج میکنیم. همینطوری که شنیدید، من بازدمم رو جوری انجام دادم که انگار خیالم رو راحت کنم. یعنی من دارم به صورت آمدانه و آگاهانه کاری میکنم که بدن خودم رو آروم کنم. بازدم باید به نحوی باشه که تصور کنید گوشی شما از دستتون میفته و بعد خیلی نگران هستید که نکنه شکسته باشه، بعد برش میدارید و بعد میگید آه نشکسته. و بازدم به نحوی نیاز هست باشه که یکم طولانی تر از دم اتفاق بیفته و بدن رو آروم کنه. این کمک میکنه به این که خون رسانی به اعضای مختلف و اندامهای مختلف بدن مخصوصا مغز بهتر انجام بشه و فرد از حالت مضطرب آماده باش به حالتی برگرده که یکم آروم تر بشه. توی مرحله دوم کاری که ما انجام میدیم اینه که به عینکی که روی چشممون گذاشته شده توجه کنیم. بعد از اینکه به نفسمون توجه کردیم، به عینک توجه میکنیم. منظور از عینک این هست که خیلی از مراجعا این رو بیان میکنن که وقتی که استرابشون خیلی بالا میگیره توی یک وضعیتی قرار میگیرن که انگار یک عینک زدن. هر جا رو نگاه میکنن استرابشون داره همراهیشون میکنه و همه جا ترسناکه و همه جا تهدید کننده است و اصلا نمیتونن کارشون رو پیش ببرن. یک واقعیتی که وجود داره اینه که وقتی که هیجان ما بالا هست منطق ما میاد پایین. مثل وقتی که بعد از یه دعوا و چیزی که گفتین بعدش میگین وای نباید اونو میگفتم. در واقع وقتی که هیجانات ما بالا هست ممکنه که قسمت پیش پیشانی مغزمون که مسئول برنامه ریزی، بازداری رفتاری، دیدن عواقب هست عملکردش کمتر بشه. این باعث میشه که ما نتونیم عواقب رفتارهامون رو ببینیم، این باعث میشه که نتونیم برنامه ریزی کنیم و همچنین باعث میشه که مهارتمون توی دیدن واقعیت موقعیتی که توش هستیم کمتر بشه. پس یکی از کارهایی که تو این مورد به ما کمک میکنه که ما عینک مضطرب کننده رو یکم اون شیشه هاشو پاک کنیم اینه که بدونیم اول این عینکه را گذاشتیم رو چشممون و هر موقع که مضطرب میشیم یه جورایی واقعیت منحرف میشه توی ذهن ما و واقعیت اونجوری که واقعا وجود داره ممکنه نباشه. در مرحله بعد کاری که میکنیم برای اینکه این عینک پاک بشه اینه که عکس اون قضیه رو میبینیم. اگر قرار شما همه چیز رو ناخوشایند ببینید، آگاهانه این کمک رو به خودتون بکنید که چیزهای خوشایندی که توی اون محیط وجود داره رو بهشون توجه کنید. این چیز خوشایند میتونه آسمون آبی باشه، میتونه نور آفتاب باشه، میتونه بچه‌ای که جلویتون هست باشه، میتونه گلهای توی خونه یا توی محل کار باشه، میتونه سگ یا گربه‌ای که دارید باشه، هر چیزی که به شما میتونه اون آرامش رو بده و زندگی رو براتون خوشایند کنه باشه. حتی میتونید به همراه اون تمرین نفس کشیدن این کار رو انجام بدید، یعنی با دم هر چیزی که برای شما خوشایند هست در محیط اطرافتون وارد بدنتون کنید و با بازدم سعی کنید اون نگرانی ها رو بیرون کنید. توی مرحله سوم میخواییم که هر آن چیزی که ما رو نگران میکنه رو اسم بذاریم روش تا بشناسیمش، چون ما تا الان این رو گفتیم که خب اون طرف قضیه رو ببین یا اینکه نفس کشیدن رو تمرین کن تا بتونی بدنت رو آروم کنی که بعدش به روانت پیام آروم باش برسه. اما یه جا هست که میخوایم بپردازیم به این موارد، همینطور که در ابتدا هم گفتیم وقتی که ما نمیخوایم بپردازیم و حواس خودمون رو میخوایم پرت کنیم ممکنه که بریم بخوابیم یا خودمون رو بی‌حس کنیم با چیزی مثل فضای مجازی یا حتی کارهای دیگه که خیلی هامون انجام میدیم، مثل تمیز کردن خونه یا مثلا من باید کل اتاق رو الان تمیز کنم تا به کارم برسم و بعد میبینی زمان رد شده و شما فقط انرژی ذهنی و فکری و روانی و حتی بعضا مالیتون رو گذاشتید مثلا که خب حالا برم فلان کافه تا حالم بهتر شه. اما موضوع اینه که این انرژی ها گذاشته میشه، در نهایت این میشه که تمام انرژیتون رو گذاشتید تا فعلا به فلان چیزی که منو نگران میکنه فکر نکنم. پس بیاین مرحله سوم رو با هم رعایت کنیم. این هست که یک خودکار و یه برگه بیارید، هر چیزی که توی ذهنتون هست رو بنویسید. با این شرایط که هر فکری که اومد رو بنویسید، هر حسی یا هر چیزی که باعث اون حس شده رو شروع کنید به نوشتن. به خودتون اجازه بدید تا ببینیدش تا بتونید روشون کار کنید و سعی کنیم که این خیلی صادقانه و بدون فیلتر باشه. این چیزی که دارم پیشنهاد میکنم مثل روزنوشت نیست که دفتر خاطرات عزیزم من امروز پاشدم و چای خوردم بعدش، نه قراره که نگرانی ها و هر آن چه که یک کلافی شده درون شما و داره انرژی شما رو میکشه رو پیدا کنه و ببینیم اصلا این چیه. مثلا میتونه این باشه که چقدر عصبانی هستم از این که پارتنرم به من جواب نمیده و این الان ذهن من رو درگیر کرده و من نمیتونم الان کارم رو انجام بدم، یا این که یعنی نتیجه کنکور چی میتونه بشه، نکنه من قبول نشم و چقدر نگران هستم از این که ممکنه قبول نشم. هر کدوم هر چیزی که تو ذهنتون هست میتونه خوشایند هم باشه. گاهی اوقات ما اوورولم میشیم سر چیزای خوشایند، مثلا اینکه یه خونه جدید گرفتم و چقدر این حالت برای من اوورولمینگه و الان یکم هضم کردنش برای من سخته و منجر شده که من مضطرب بشم. هر چیزی که از ذهنتون میگذره رو سعی کنید اسم بذارید و بنویسید و ببینید چه حسی دارید. تو این مورد نیاز به مهارت هست و اگر این مهارتتون کم هست نیاز هست که از یک متخصص حرفه‌ای کمک بگیرید تا بتونید هیجاناتتون رو بشناسید، درونیاتتون رو بشناسید. مهمه که بتونیم درونیاتمون رو بشناسیم، چون اگه قرار باشه خودمون رو مدیریت کنیم، درونیاتمون رو مدیریت کنیم، نیاز هست که بهش توجه کنیم. این یک چیز منطقی هست که اگه قرار باشه چیزی رو مدیریت کنید، نیاز هست باش ارتباط برقرار کنید. اگه قرار باشه باش ارتباط برقرار کنید، لازمه که بشناسیدش، بهش توجه کنید. و اگر این مهارت رو ندارید یا فکر می‌کنید که کم هست در شما، حتما از یک متخصص حرفه‌ای کمک بگیرید. توی مرحله بعد بنویسید که اهداف شما چی هست. اهدافی که معمولا افراد یک جایی هدفهاشون رو می‌نویسن. هدفهای زندگیتون، شما چی می‌خواید از زندگی؟ که خب بیشتر در این مورد تو قسمت‌های بعدی صحبت می‌کنیم که چطور می‌تونیم هدف گذاری کنیم و ببینیم ما چی می‌خوایم از زندگی. چون یکی از دغدغه‌های افراد هست، تا یه زمانی ماها طبق رضایتمندی بقیه یا تایید بقیه رفتیم جلو و به یه سری دستاوردها رسیدیم، ولی الان این سوال ممکنه برای خیلی‌ها پیش بیاد که خب من چی می‌خوام الان این وسط. اما بحثمون فعلا این نیست، بحثمون اینجاست که نیاز هست شما اهدافتون رو آخر اون جورنال یا دفتری که دارید بنویسید و هر بار که همه چیز بالا میگیره و اوورول میشین و مینویسید که چه حالی دارید، برگردید و اون اهداف رو یه نگاه بندازید. موضوعی که خیلی مهمه و فکته و واقعیت دنیای ما هست اینه که من نمیتونم همه کارها رو یه جا توی یه لحظه انجام بدم. مولتی تسک بودن آدم ها یک افسانه است. ما میتونیم در یک مدت زمان طولانی مولتی تسک باشیم و کارهای مختلف رو انجام بدیم، اما توی یک زمان خاص توی اینجا و اکنون ما فقط میتونیم روی یک کار تمرکز داشته باشیم، وگرنه راندمان کاری ما میاد پایین و ما به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون هست نمیتونیم برسیم. از خودمون نیاز هست تو این مرحله بپرسیم که امروز من میتونم برای رسیدن به هدفم چه قدمی رو بردارم، یا بهتر بگم که دقیقاً چه رفتاری یا چه کاری بهترین قدم بعدی من هست برای رسیدن به هدفم. این رو من دوباره بگم به خاطر اهمیت بالایی که داره، که فقط یک فکر میتونه در یک زمان انجام بشه. پس وقتی ما به این مرحله رسیدیم، استراب ما کمتره، همه چیز کمتر ریخته روی هم، اولین قدم رو دارید، برنامه رو دارید، حداقل یک چراغ قوه جلوم دارم، میدونم برنامه‌م چیه، در مسیرش حرکت کنم. حداقل یک چراغ قوه دارم که تا یه حدی نور داره میندازه تو دنیای تاریکی که دارم. منظورم از دنیای تاریک این هست که مبهمه، دنیای ما مبهمه، آینده مبهمه، ولی من میتونم یه چراغ قوه داشته باشم که یه جاهایی رو روشن کنم. قدم بعدیمو تو همین لحظه که میتونم خودم مشخص کنم، و این یعنی اینکه من حداقل یک چراغ قوه جلوم دارم و میدونم برنامه‌ام چیه و در مسیرش دارم حرکت میکنم. در مرحله چهارم شاید این حدس رو بزنید، خب دیگه الان من میدونم باید چیکار کنم، باید انجام بدم. من این پیشنهاد رو نمی کنم، چون معمولا طبق تجربه و تجربه‌ای که توی اتاق درمان با مراجعه دارم اینه که وقتی ما تو اون موقعیت ادامه میدیم به کار کردن، هنوز اون حالت منفعل بودن رو بدن ما داره، هنوز اون حالت کرختی رو ممکنه داشته باشه و دست من بره سراغ فضای مجازی، یا اینکه تمایل به منفعل بودن ادامه پیدا کنه. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای اینکه دیگه مطمئن باشیم که این انفعاله خیلی کم شده و من فعالتر میشم تو لحظه، اینه که بدنمون رو حرکت بدیم. دلیل اینکه بعد از قدم قبلی کاری نمی کنیم اینه که حوصله نداریم پاشیم. انرژی ازمون گرفته شده تا الان. ما نیاز داریم که دوباره به بدنمون این پیام رو بدیم که خب الان آروم شدی، حالا باید حرکت کنی. یعنی وقتی که به بدنمون این پیام رو میدیم، رفته رفته داریم به روانمون هم این پیام میدیم که ببین باید حرکت کنی و تمرکز کنی. من ازت اینو میخوام. پس این قانون رو در نظر داشته باشیم که فعالیت بیشتر رو میتونه تولید کنه و انفعال بیشتر رو میتونه تولید کنه. پس قبل از هر کاری و مارک کردن اون تودو لیستی که داریم یا برنامه‌ای که داریم، چک زدنش، اینو توجه داشته باشیم که لازمه پاشیم و یه سری حرکات انجام بدیم. شما توی چه حرکتی راحت هستین همون انتخاب کنید. اگر این حرکت 2 تا 3 دقیقه رقصیدن باشه، 3-4 دقیقه راه رفتن توی خونه باشه، 10 تا شنا یا 10 تا دراز نشست، 10 بار بپرید، حرکت بدنی کمک میکنه که کل بدن یک حرکتی کنه و روان هم یه ریفرش بشه. شبیه اینه که شما اون دکمه ریفرش تو کامپیوتر رو زدین و کامپیوتر آماده است برای انجام کار جدید. بعد برگردید سراغ اون محیطی که قبلا توش بودید، برگر رو دستتون بگیرید، به خودتون بگید که تصمیم دارم این یک کار رو الان انجام بدم. پس تا الان چه اتفاقی افتاد؟ شما تمرکزتون رو گذاشتید روی یک کار، یعنی اینکه تمرکزتون رو محدود کردید روی یک کار برای اینکه بتونید ظرفیت و پتانسیلتون رو گسترش بدید توی اون کار و بهره‌وری رو ببرید بالا. به خاطر اینکه خیلی سخته وقتی شما اوورولم هستین و فکرتون درگیر 1000 چیز هست، اون وقت بخواین که تازه تمرکز کنین روی یک چیز. در نهایت هم تو مرحله آخر وقتی که انجام دادیم اون یک کار رو، میریم سراغ دومین کار مهمی که منو به هدفم نزدیکتر میکنه. و یواش یواش میبینیم که روز ما داره با این راهکار مفیدتر و مفیدتر میشه. این کمک میکنه که بهره‌وری کار ما بره بالاتر. ممنون از اینکه ما رو گوش دادید. امیدوارم که این مطالب مفید باشن و کمک کننده باشن برای اینکه هر روز روزمون موثرتر و بهره‌ورتر باشه. لطفاً برای مطالب بیشتر پیج روان پادکست و روان برنا که برای کلینیک روان برنا هست و روان پادکست زیر نظرش کار میکنه رو دنبال کنید. توی اون ویدیوهایی رو گذاشتیم که هم اینکه این مطالب رو با مثالهای خیلی عینی و واضح‌تر توضیح دادم و هم اینکه مطالب دیگه‌ای که فالوئرها پرسیدن توی اونجا گذاشته شده. همینطور سایت روانبرنا.com به علاوه کانال یوتیوب روان برنا رو داریم که توی کانال یوتیوب هم ویدیوها رو میذاریم و ویدیوهایی که مربوط به لایف هامون هست. لایف هامون با افراد متخصصی هست که هم در روانشناسی تخصص دارن و مدرک دارن و مجوز کار دارن و از روان درمانگران کلینیک روان برنا هستن و هم این که توی حیطه کار خودشون تجربه و تخصص کافی رو دارن که ما بتونیم ازشون کمک بگیریم و تو حیطه هایی که کار میکنن سوال هایی که شما میپرسید رو ازشون بپرسیم و پاسخ اونها رو ببینیم. با ما همراه باشید.